کول لپاره زما همکاره سحر لیوال په استودیو کې ده. مهرباني.
تشکر از شما قسیم سولمل. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری در آغاز مشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا به محکمه جزایی بین المللی زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد. همچنان خواهید شنید که یک مقام ارشد افغان میگوید کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
لوی دریستیز امریکا در ملاقات با رهبران حکومت افغانستان از ادامه کمک واشنگتن در زمینه تمویل تجهیز و آموزش نیروهای افغان اطمینان داد. مقام های ترکیه بیش از 6000 تن را در پیوند به کودتای ناکام 15 جولای در این کشور بازداشت کردند. و اداره امنیت ملی ارمنستان در یک اعلامیه میگوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در پایتخت این کشور حمله کردند. تفصیل اخبار. لوی دریستیز امریکا امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در کابل دیدار کرد. جنرال جوزف دانفورد در ملاقات با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از ادامه کمک واشنگتن در زمینه تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای افغان اطمینان داده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار از همکاری های امریکا و سایر متحدین بین المللی در عرصه های مختلف از جمله تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان سپاسگزاری کرد و خواهان تقویت نیروها و همچنان تقویت و تجهیز بیشتر قوای هوایی افغانستان شد. رئیس اجرایی افغانستان در ملاقات با لوی دریستیز امریکا بر تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کرده است. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که جوزف دانفورد در دیدار با عبدالله عبدالله گفت امریکا به حمایت و همکاریش با قوای مسلح افغانستان ادامه می دهد و مصمم است که قوای هوایی افغانستان را به صورت همه جانبه تجهیز و تقویت کند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به ادامه جنگ در این کشور کمک کرده است. سرور دانش این سخن را امروز در نشست به مناسبت هفته بسیج ملی در امر مبارزه با مواد مخدر در کابل گفت.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تامین میکند و تروریسم را تمویل میکند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از علمای دین، بزرگان قوم و مردم در افغانستان خواست که برای محو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور تلاش کنند. جزئیات در ادامه همین برنامه. با سلسله چهارمین مسابقه یک روزه کرکت میان افغانستان و آیرلند امروز افغانستان با تیم مقابل 230 دوش هدف تعیین کرد. در 50 اوور 7 بازیکن تیم افغانستان از مسابقه خارج شدند و کرکت بازان افغان 229 دوش انجام دادند. افغانستان در یک بازی قبلی برنده شده بود و در یکی دیگر شکست خورده بود. بازی اول میان دو کشور بنابر ریزش باران صورت نگرفت. ادامه خبرها. مقام های ترکیه بیش از 6000 تن را در پیوند به کودتای ناکام 15 جولای در این کشور بازداشت کردند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده سپرده است که تصفیه ادارات دولتی ادامه خواهد یافت. اردوغان که امروز در یک مراسم خاکسپاری در استانبول صحبت میکرد تعهد کرد که نهادهای دولتی از وجود آنچه ویروس حامیان فتح الله گولین خواند تصفیه خواهند شد. انقره فتح الله گولین رهبر مذهبی را که در امریکا به سر می‌برد بعد از داشتن در طرح تلاش کودتای نافرجام در ترکیه متهم می‌کند، اما وی دخالت در این کودتا را رد می‌نماید. افسران بلندپایه نظامی، 2700 قاضی و بیش از 50 سرباز ارشد شامل افراد بازداشت شده‌اند. رسانه های ترکیه می گویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در ماه آگست با ولادیمیر پوتین همتای روسیه ملاقات خواهد کرد، پس از آن که یک تیاره جنگی روسیه در نوامبر پارسال از سوی ترکیه سقوط داده شد. این اولین ملاقات رو در رو میان اردوغان و پوتین به حساب می آید. خبرگزاری آنادولو به نقل از منابع ریاست جمهوری ترکیه خبر می دهد که این دیدار در هفته اول ماه آگست انجام خواهد شد. اداره امنیت ملی ارمنستان در یک اعلامیه میگوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در یروان پایتخت این کشور حمله کرده و با پلیس به تبادل آتش پرداختند. این اداره گفت که در جریان تیراندازی در ماموریت پلیس ایروبونی یک افسر پلیس کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. اداره امنیت ملی ارمنستان قبلا گفت که حمله کننده ها چندین نفر را در این مرکز پلیس گروگان گرفته و مذاکرات برای رهایی اون آنها ادامه دارد. گروه اپوزیسیون ارمنستان در یک اعلامیه تقاضای رهایی جرایر سفلیان رهبر این گروه را مطرح کرده است. یک سخنگوی این گروه همچنان اعلان کرده که آنها به قیام و تلاش برای براندازی حکومت و رهایی زندانیان سیاسی آغاز کردند. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه و شورشیان مسلح می گویند که نیروهای حکومتی سوریه یگانه راهی را که به مناطق تحت تصرف شورشیان در شهر حلب منتهی می شود مسدود کرده و صدها نفر را در محاصره قرار دادند. این نهاد که مقرش در بریتانیا است گفت که قوای حکومتی و متحدین آنها امروز به سرک کاستیلو رسیدند و نگرانی از بحران بشری را به وجود آوردند. از سوی دیگر جنگجویان شورشی مستقر در حلب گفتند که نواحی تحت تصرف اپوزیسیون در این شهر کاملا محاصره اند. آنها افزودند که درگیری در آنجا ادامه دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از که همه کسانی که تا این دم با رادیو آزادی هستند. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به محکمه جزایی بین المللی زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد.
تقاضای محکمه جزایی بین المللی از افغانستان این است ببینند که چگونه میتونند همکاری بکنند برای آوردن عدالت در افغانستان، ولی ما مکلفیت داریم که زمینه سازی بکنیم.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده است.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تامین میکند.
یک مقام محلی میدان وردک ادعا میکند که شماری از افراد در داخل حکومت قرارداد استخراج معادن را از مناطق می‌بندند که تحت اداره طالبان است. و اداره امنیت ملی ارمنستان می‌گوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در پایتخت این کشور حمله کردند. باز هم خوش آمدید شنونده رادیو زادی روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواست تا به محکمه جزایی بین المللی زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد. رئیس این کمیسیون میگوید افغانستان عضویت این محکمه را دارد و مکلف است تا در زمینه اقدام کند. در این حال برخی از آگاهان امور میگویند که مردم از سالها به این سو منتظر محکمه جرایم جنگی هستند و حکومت باید به این خواستها توجه کند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که افغانستان به اساس عضویتی که در محکمه جزایی بین المللی دارد مکلف است تا به این محکمه زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد. سیما سمر رئیس این کمیسیون میگوید که محکمه جزایی بین المللی میخواهد تا جرایم جنگی پس از سال 2003 میلادی در افغانستان را بررسی کنند و حکومت باید به آنان اجازه دهد. خانم سمر این سخنان را روز شنبه طی یک نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی بیان کرد.
محکمه جزایی بین المللی از سال 2003 به بعد میتونن جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و نسل کشی را در افغانستان بررسی بکنن. تقاضای محکمه جزایی بین المللی از افغانستان است که داخل افغانستان بیاین، یک ویزیت یا یک مرحله ابتدایی است که با مقامات افغانستان ببینن که چگونه میتونن همکاری بکنن برای آوردن عدالت در افغانستان. ولی ما مکلفیت داریم که زمینه سازی بکنیم که اینا بیاین داخل افغانستان قضایا رو بررسی بکنن.
این در حالی است که بارها مردم و جامعه مدنی در افغانستان با راه اندازی نشست ها و مظاهره ها گفته اند که افغان ها نزدیک به 40 سال می شود که درگیر جنگ هستند و در خشونت ها و برخی ناملایمت های دیگر قربانی می دهند و از عاملین آن پرسیدن نمی شود. به اساس گفته های مقامات افغان، از سال 1357 هجری شمسی به این سو در نتیجه جنگ ها حدود 2.5 میلیون تن کشته شده و این روند به دلیل ناامنی همچنان ادامه دارد. در این حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که مردم از سالها به این سو منتظر محکمه مجرمین جنگی بوده و حکومت باید به این خواست ها پاسخ بدهد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون به رهبری سرور دانش به خاطر زمینه‌سازی به محکمه جزایی بین‌المللی برای بررسی قضایای جرایم جنگی ایجاد شده، اما مشخص نیست که این کمیسیون کارش را آغاز کرده یا نه. مردم و فعالان جامعه مدنی افغانستان همه ساله از قربانیان جنگ ها یاد بود نموده و از حکومت می خواهند تا مجرمین جنگی را محاکمه کند. چند سال قبل ولسی جرگه افغانستان با تصویب طرح افراد دخیل در جنگ های پیش از سال 2001 میلادی را از تعقیب عدلی و قضایی مسئول اعلام کرد.
در این گزارش شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا به محکمه جزایی بین المللی هاگ زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور فراهم بسازد. اما یک عضو دیگر این کمیسیون میگوید با توجه به وضعیت فعلی در حال حاضر عدالت به گونه واقعی در این کشور تطبیق شده نمیتواند. عبدالرحمن اوتک در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثریت افراد در داخل و بیرون از حکومت به نحوی در جرایم جنگی دخیلند و به همین دلیل اجازه نمیدهند تا جرایم جنگی مورد بررسی قرار گیرد. این در حال است که قرار است یک هیئت از محکمه بین المللی هاگ به هدف بررسی جرایم جنگی در افغانستان به این کشور بیاید. ساعت قبل با آقای هوتک مصاحبه کردم و در نخست از او پرسیدم که چقدر امیدواری ها برای بررسی کامل جرایم جنگی در افغانستان وجود دارد.
ارزو و اراده وجود داره در اکثریت ارگان های دولتی داره، اما جنبه عملی ازو نظر به وضعیت فعلی و شرایط فعلی که در مملکت حاکم است فکر نکنم که تر زود ما بتانم که کاری بکنم که عدالت به معنای واقعی تامین کرده بتانم.
چی باعث میشه که شما اطر فکر میکنین که هنوز زود است تا عدالت در افغانستان تامین شوه؟
مشکلات شما میبینین، جنگ ها را میبینین، بی امنیتی را میبینین، افرادی مسلح غیر مسئول میبینین در اطراف و اکناف کشور بدبختانه و هیچ کس اگر در این ساحه کار میکنه مسئولیت و امنیت خود هم احساس کرده نمیتانه، اگر قاضی باشه، سرنوال باشه یا کسی دیگه.
بله، گفته میشه که هیئت محکمه جزایی هاگ که قرار است به افغانستان بیه جرایم جنگی در این کشور پس از سال 2003 مورد بررسی قرار میده. چرا، چی دلیل وجود دارد که موارد پیش از این سال را که افغانستان در آن شاهد جنگ های شدید داخلی بوده به بررسی نمیگیره؟
محکمه در 1998 اساسنامه از او تصویب شده و صلاحیت اجرایی را بعد از جون 2002 پیدا کرده، یعنی پیش از اون محکمه وجود نداشت. به این اساس یه صلاحیت را داره که موضوعات بعد از این مدت واقع شده پیگیری کنه.
به نظر شما پس مسائلی که قبل از سال 2003 اتفاق افتاده، جرایم جنگی که از صورت گرفته در افغانستان، در مورد از او چگونه یک تصمیم گرفته شده؟
گرچه در افغانستان متاسفانه جریاناتی پیلی که هستن هم ریشه از اونا در جریاناتی هست که پیش از این تاریخ واقع شده، یعنی در طول این انقلاب هر واقعه یا هر انقلاب تقریبا با او از پیش که است ارتباط مستقیم داره، اما محکمه تقیم در او مسائل صلاحیت نداره. ولی یک کاری که کرده میتونه به ارگان های ملی در راستای تامین عدالت کمک کرده میتونه.
بله آقای اوتک، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چند سال قبل یک گزارش را تحت نام ترسیم منازعه تهیه کرد، اما نتونست که او را منتشر بسازه. آیا به نظر شما این آیت خواهد تانست که حقایق را به طور آشکار برملا بسازه؟ یعنی آیا برش اجازه داده خواهد شد و اینکه حلقات در داخل نظام مانع کار این آیت خواهد شد؟
مشخصا با ارتباط یمی گزارشی که کمیسیون ترتیب کرده، ای از دوره ما پیش ترتیب شده و اونا میگن که در وقت ما به دولت کرزی صاحب تقدیم کردیم، اما از طرف از اونا این نشر نشده. ما که هرچند سفشاری کردیم که ایرا برای کمیشنر صاحبای نو باید داده شود، برای ما جواب داده شده که این کاری کمیشنر صاحبای سابق است، با کمیشنر صاحبای نو ارتباط ندارد.
به نظر شما طرف چی کسانه، چی ممانعت وجود دارد تا این گونه حقایق برملا نشوند و بالاخره عدالت انتقالی در افغانستان تامین نشود؟
این جنگ های داخلی که در اینجا بودن فیصدی بسیار بیشتر امکان دارد که به یک قسم از اقسام در همچو جرائم شامل باشه و اکثریت بدبختانه احساس میکنه که اگر اینطور یک کار میشم امکان داره که پای ما هم در او داخل شود.
عبدالرحمن هوتک یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون هم نظریات برخی از باشنده های شهر کابل را در مورد چگونگی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان بشنوید.
جنایتکار در هر تاریخی باشه جنایتکار است و همیشه بوده و برای همیشه هم هست. بردی جدیدی که فعلا تعیین شده زمینه مقدمه ای است برای محاکمه کردن یک تا جنایتکارای در سال 2003 بوده، ولی نمیفهمم جنایتکارایی که بعد از قبل از او بوده اونا سرنوشتی با گوجا گری مخوره. یک، ولی تا هنوز که ما شاهد هزاران کمیسیونا بودیم، وی کمیسیونا هیچ وقت جنبه عملی پیدا نکرده.
مردم خوب شده، سطح فهم مردم بیشتر شده. ما من حیث یک جوان خودم از دولت خود حمایت میکنم، ما خودم از امام خود را انتخاب بکنیم.
اسم محمد فرید است، یک تن از شهروندای کابل هستم. مثلا گپ خوب است که محاکمه شود، باعث است از متاده و کلشان محاکمه شود. این مردم هاست که مردم دست از میاب در فقر بشارگی در بدریت مردم شد. اینا رو باید محاکمه شود، از اول تا آخر کنید محاکمه شود، یک شما نمانه. کسی اگر میکنه باید از یک طرف قضاوت نکنند. ما از امیاد میکنیم، اقدام خوب است، اما که تان آیده نکنه که از امیاد ایست کنند. اول که کدن همی کار را خیانت کدن به وطن، الان یه مردم کدن از اول باید کلش محاکمه کنه. کل از پیش کلش پرسان شد، کش شد، عدالت چیز گرفته شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، میگوید کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در این کشور کمک کرده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید که امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان، منطقه و جهان به موفقیت مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر وابسته است. سرور دانش روز یکشنبه در آغاز هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در کابل گفت که یکی از منابع عمده مالی مخالفین مسلح حکومت را مواد مخدر تشکیل می‌دهد.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تأمین می‌کند و تروریسم را تمویل می‌کند. امروز در افغانستان بخش عمده اقتصاد نامشروع و منابع مالی مخالفین مسلح و تروریستان از قاچاق مواد مخدر تامین می‌گردد و در حقیقت مخالفین مسلح دولت بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر و حامیان کشت و تولید مواد مخدر هستند و به همین جهت امنیت افغانستان و حتی امنیت جهان با مواد مخدر گره خورده است.
آقای دانش با بیان اینکه حکومت افغانستان با وجود تمامی مشکلات موجود با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند، تاکید کرد که جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید همکاری هایشان را در این مورد کاهش ندهند. هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر روز یک شنبه آغاز و تا یک شنبه آینده دوام خواهد کرد که در این مدت برنامه های مختلف مبارزه با مواد مخدر آماده و به مردم نیز آگاهی داده خواهد شد. شد. از سوی هم سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید با آنکه در سال 2015 میلادی کشت و تولید مواد مخدر در کشور کاهش یافته است، اما میافزاید که ممکن در سروی های سال جاری تغییرات رونما گردد. خانم عظیمی در این نشست گفت که شبکه های مافیایی مواد مخدر تلاش دارند تا به خاطر منافع شخصیشان مردم را در ولایات مختلف کشور معتاد به مواد مخدر نمایند. وی افزود که مواد مخدر نه تنها به امنیت افغانستان بلکه به تمام جهان یک تهدید شمرده می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام امنیتی ولایت میدانوردک ادعا می کند که شماری از افراد در داخل حکومت قرارداد استخراج معادن را در بخش های می بندند که زیر اداره طالبان است و 60% عواید این معادن به طالبان می رسد. رئیس امنیت ملی میدانوردک در نشست استجوابه امروز مشران جرگه با تاکید بر این مطلب گفت که پولی را که مخالفان از این راه گذر به دست می آورند بر ضد نیروهای امنیتی استفاده می شود. اما وزارت معدن و پترولیم می گوید با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی جلوی بستن چنین قراردادها گرفته شده است. نظیفه محبوبی گزارش می داد.
مسئولان امنیتی ولایت میدانوردک میگویند یکی از ریشه های ناامنی در این ولایت استخراج معادن از سوی مخالفان مصالحه دولت است. محمد طاووس ساجد رئیس امنیت ملی میدانوردک این سخن را روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه بیان کرد. آقای ساجد میگوید دست های در مرکز قرارداد را در بخش های ناامن میبندند که 60% پول استخراج این معادن در اختیار مخالفان مصالحه دولت قرار میگیرد. به تاکید میکند که مخالفان مصالحه دولت از این پول بر ضد نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم و جای استخراج میشه معادن که اوج ناامنی است، منطقه تحت تسلط طالب است، بیشتر از 60% از این به درد طالب می خوره و پس علیه ما با او مهمات جنگی و اسلحه خریداری میشه یا وا تمویل و تجهیز میشن علیه ما میجنگد. ولی قرارداد در مرکز صورت میگیره با تاسف که آن بازدمای قوی کار میکنند.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفته است با نیروهای امنیتی دستور داده شده تا تمامی منابع مالی مخالفان مصالحه دولت را نابود سازند. نزدیک به یک ماه پیش سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که افغانستان سالانه به ارزش 100 میلیون عواید داخلیش را از ناحیه استخراج غیرقانونی معادن از دست می‌دهد و مخالفان مصالحه دولت از یک بخش این پول بهره می‌برند. با این همه وزارت معادن و پترولیم بیشتر مسئولیت قراردادهایی را که برای استخراج معادن در بخش‌های ناامن بسته شده است به دوش حکومت پیشین می‌اندازد. محی‌الدین نوری سخنگوی یه این وزارت
در این حکومت در مناطق ناامن مخصوص در ولایت هیچ داده نشد. هر قراردادی که وجود داره از حکومت قبلی است که ما برنامه بازنگری قراردادها را آغاز کردیم. وجود 20 تا 24 تا قراردادها و داوطلبی ها را ما که در مناطق ناامن بوده فصل کردیم دیگر زیر بررسی.
شماری سناتوران نیز با تایید سخنان رئیس امنیت ملی میدانوردک در استخراج معادن و بستن قرارداد از بخشای ناامن و بهره‌گیری مخالفان مصالحه دولت از این معادن دستهای بزرگ را دخیل می‌دانند. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که روز یکشنبه ریاست این مجلس را نیز بر عهده داشت گفت که برای پاسخگویی به این نگرانی‌ها باید برخی از مسئولان حکومتی و کمیسیون‌های این جرگه فراخوانده شوند. اما سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید استراتژی این وزارت این است که به هیچ صورت قرارداد را در بخش‌های ناامن نبندد. به گفته وی در یک سال گذشته این وزارت بیشتر از 20 قرارداد را که از سوی حکومت پیشین در بخش‌های ناامن بسته شده بود فسخ کرده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت این کشور باید از رویداد اخیر ترکیه درس عبرت گرفته و حمایت گسترده مردم را به دست آورد. آریان یون عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حمایت مردم از حکومت ترکیه نشان داد که حکومت هایی که مردم حامی آنند از بین نمی روند. شب شنبه گروه نظامی ترکیه در برخی ساعات این کشور دست به کودتای ناکام زدند. تفصیل بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
پس از آن که کودتا بر ضد حکومت ترکیه ناکام گردید، ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواست تا تعهداتش را به خاطر جلب بیشتر حمایت مردم عملی نماید. آریان یون عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه روزی یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تاکنون نتوانست قناعت مردم را طوری که لازم است حاصل نماید.
افغانستان که هم به حق صورت که حکومت کولیشی چه ولسم
حکومت افغانستان در صورتی میتواند که حمایت مردم را به دست بیاورد که به خواست های مردم پاسخ مثبت ارائه کند. بدبختانه در افغانستان حالت برعکس دیده میشود. حکومت در این دو سال نتوانست که مردم را جلب کند. به نظر من اگر حکومت حمایت مردم را با خود داشته باشد، هیچ قدرتی نمیتواند آن را سرکوب نماید. مانند رویداد ترکیه که به تمام جهانیان نشان داد که مردم از حکومت آن کشور حمایت میکند و به هیچ صورت از بین نمیرود.
بر اساس گزارش ها شب شنبه یک گروه نظامی ترکیه در برخی ساحات مهم شهر استانبول و نزدیکی ساختمان پارلمان ترکیه تانک ها را استفاده کرده و دست به کودتا زدند. اما تلاش های آنان بعدا توسط مردم و حکومت خونسا شد. حکومت ترکیه تاکنون بیش از 1000 تن را به اتهام تلاش برای انجام کودتا در این کشور بازداشت کرده است. در تلاش کودتا در ترکیه حدود 265 تن کشته و بیش از 1400 تن دیگر زخم برداشتند. پس از آن به شمول رئیس جمهور افغانستان مقامات یک کشورهای مختلف جهان تلاش برای کودتا در ترکیه را تقبیح کردند. در این حال برخی از مردم عام نیز از این اقدام مردم ترکیه استقبال می کنند. دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفتند:
هر حال مردم خوب شده است، فهم مردم بیشتر شده. ما من حیث یک جوان خودم از دولت خود حمایت می کنم. دو زارم که امو انتقال قدرت به صورت مسلط آمیز از رای خودم باشه.
مهران غفوری هستم. از دولت خود استفاده خوب بخواید کنیم، نه استفاده بد. اگر ما اردی ما میخواهیم کار خوب کنیم، ما باید پشتیبان از او باشیم. اگر غلط کنیم ما باید او را آشکار بسازیم مردم.
با این همه برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که اگر ملت ها بخواهند و از حقشان آگاه باشند، هرگز گروه هایی که میخواهند از راه های غیر قانونی به قدرت برسند موفق نخواهند شد. وادیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
دفاعی ملت ترکیه از حکومت موجود قبلیشان و کودتاچی ها را به ناکامی مواجه ساخت و یک درس و عبرت هم برای حکومت داخلی خود ترکیه است و هم به ملت های دنیا.
آقای صافی میگوید که رویداد ترکیه به حکومت افغانستان این پیام را میرساند که اگر حکومت با ملت یکجا باشد، هیچ قدرت قادر به سرنگون ساختن آن نخواهد شد. وی افزود که حکومت افغانستان باید با الهام از کودتای ناکام در ترکیه از طریق ارائه خدمات و فراهم نمودن سهولت ها به مردم حمایت گسترده ملت را به دست آورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره امنیت ملی ارمنستان در یک اعلامیه میگوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در یوریوان پایتخت این کشور حمله کرده و با پلیس به تبادل آتش پرداختند. این اداره گفت که در جریان تیراندازی در ماموریت پلیس ایروبونی یک افسر پلیس کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. ستار فروغ با روبیک منسیان خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در یوریوان صحبت کرده و نخست از وی در مورد این رویداد سوال کرده است.
یک گروه اپوزیسیون در ارمنستان که بارها البته این گروه گفته بود که برای اینکه به اهدافش برسه برای خودش مجاز میدونه که دست به اسلحه ببره و امروز نزدیکای ساعت 5 صبح به وقت ایروان اعلام کردند که یک مرکز پلیس رو به تصرف در آوردند. یکی از کارمندان پلیس فوت شده و یک نفر هم زخمی شده که الان دوباره اعلام شد که حال عمومیش خوب است.
آقای منسیان، از گرفتن چندین نفر از سوی حمله کننده ها در یوریوان خبر داده شده است. آیا تمامشان مامورین پلیس هستند و یا سایر افراد هم در میان گروگان ها موجودند؟
نه، همشون از افراد پلیس هستند. بعد از ساعاتی معاون رئیس پلیس ارمنستان هم برای مذاکره به جمع گروگان گرفته ها پیوست، اینطور میشه گفت، برای اینکه بتونه با مهاجمین مذاکره شروع بکنه.
گفته میشود که گروه اپوزیسیون ارمنستان در یک اعلامیه تقاضای رهایی جرایر سفلیان رهبر این گروه را مطرح کرده است. آیا مقام های ارمنستان در مورد این تقاضای اپوزیسیون تبصره کردن؟
بله، تقاضاشون هم این هست و هم این که استعفای رئیس جمهور ارمنستان رو میخوان. ولی سفیلیان حدود 2 ماه پیش دستگیر شد به خاطر اینکه سلاح غیر مجاز حمل کرده بود، یعنی مقامات رسمی اینطور اعلام کردن.
این مردان مسلح چگونه توانستند که بالای این مرکز پلیس حمله بکنند؟ در این مورد چیز گفته شده تا فعلا؟
هنوز نه، متاسفانه هنوز هیچ از چگونگی رویداد هنوز هیچ خبری نیست. تیراندازی هیچ تیراندازی نیست و مذاکرات در جریانه، مذاکرات بین پلیس و حمله کننده ها.
روبیک منیسیان خبرنگار رادیو فردا بود که از ایروان پایتخت ارمنستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان مییابد. سهل لیوال با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.